بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در آیات 36 تا 40 سوره احزاب بود. در جلسه پیش گفتیم مفردات این بخش از سوره رو تبیین کنیم، توضیح بدیم که 4 واژه رو از این بخش از سوره مورد بحث قرار دادیم. یکی قضا، دیگری وتر، سوم فرض و چهارم رسول، و فرق اون با نبی رو توضیح و تبیین کرد. امروز بحث ما در یک جمع‌بندی مباحثی است که در این بخش از آیات انجام می‌گیره. این مجموعه از آیات، یعنی آیات 36 تا 40 رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد. دسته اول یا بخش اول آیه 36 که خودش به نفسه مدخلی است برای این مجموعه، که در این آیه به حکم ولایت رسول خدا اشاره شده و نفوذ این حکم، و گفتیم مورد آیه اون حکمی است که رسول خدا یا خدا و رسول در مسائل شخصی انسان ها صادر کنند، که خب به طریق اولا این حکم در سایر موارد نفوذ خواهد داشت. این نسبت به بخش اول. از این آیه بخش اولش نفی می کند مطلبی را که در بعضی از کتب اهل سنت به رسول خدا نسبت داده شده. در روایات اهل سنت احادیثی هست که از آنها به احادیث یا حدیث تعبیر نخل تعبیر می شود، و احادیث دیگر هم به همین مضمون، که نتیجه این احادیث این است که تصرفات رسول اکرم در امور شخصی خودش یا در امور دنیایی مسلمین این گونه تصرفات حجت شمارده نشده. بعد مسئله از این هم فراتر رفته که برای رسول اکرم جواز خطای در اجتهاد قائل شده اند، رسول خدا رو صاحب اجتهاد می شمارند و می فرمایند رسول خدا رفتارهایی که می کند مجتهدانه است، بنابراین امکان خطا و صواب در اونها هست، لکن خدا خطای رسول رو به حال خود رها نمی کند، بعد میاد خطای رسول رو تصحیح می کند. پس تا اینجا پیش رفتن که خطها برای رسول خدا تجویز شده. البته انگیزه این روایت ها معمولا انگیزه سیاسی بوده و غالبا هم این روایت در دوران بنی امیه جعل شده، برای اون که حجیت روایات حکومتی رسول اکرم رو، مخصوصا روایاتی که در رابطه با نسب امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه به عنوان امام، عنوان خلیفه و جانشین، و سایر تصرفات حکومتی و اجتماعی رسول خدا رو زیر سوال ببرن، این مجموعه روایات جعل شده. و مهمترینشون این روایات تعبیر نخله که متاسفانه در صحاح اهل سنت هم آمده، هم در بخاری آمده، هم در سایر کتب اهل سنت. حدیث تعبیر نخل، تعبیر با همزه است، عرض که حدیث تعبیر نخل، تعبیر نخل رو تخته بنیسم که تعبیر نخلش، تعبیر نخل این حدیث معروف بلش تعبیر تعبیر گردخشانی است. اگر بخواییم یه همسار خدمت ما باجه فارسی رو تعبیر پیدا کنم، گردخشانی. خب درخت رو گردخشانی می کنن، نخل ها رو باید در فصل خودش گردخشانی کنن تا نخل بارور میشه. اگر گردخشانی نکنن نخل بارور میشه. اون وقت در روایت که اینها نقل کرد این است که بعد رسول اکرم یه وقت داشت درد می شد تو مدینه، از کنار همین نخل کارها دید که نخل کارها مشغول گردفشانی هست. گفت چه میکنید؟ گفتم خب گردفشانی میکنید، گرد رو از نر میگیریم به ماده منتقل میکنیم. حضرت گفت نکنید. خب کنم گفتن چشمه فرش این کاری میکنید خب نکنید. سال آینده آمد موقع باروری، وقتی که موقع باروری شد خب نخل های دیگران همه بارور شد و موسم به اصطلاح برداشت رسید. اینهایی که برای حرف رسول خدا عمل کرده بودن نخل هاشون بی‌ثمر مونده بود، بار نداده. آمدن به حضرت رسول اعتراض کردن که شما فرمودید گردفشانی نکنید، ما گردفشانی نکردیم، نخل هم بارور نشد. فرمود انتم اعلم به امور دنیاکم، این امرتکم به شیء من امور دنیاکم و انتم اعلم به امور دنیا. اگر در رابطه با دنیای شما من به شما دستور دادم خودتون بهتر میدونید. به حرف من مثلا گوش نکنید. چجوری نفسازگاره با این همه آیات کریمه قرآن؟ ما آتاکم رسولو فخذوه و ما نهاکم عنهو. و اونم با این آیه ای که حالا همینجا مورد بحثمون شد که حتی در امور خصوصی و زندگی شخصیتون اگر رسول خدا یا خدای متعال به شما دستور داد، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. با این همچی دستوراتی یا آیه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا بحیل یوحا، بله اصبه بودن رسول اکرم. حالا اگر اصبه بودنش رو کسی حمله بر رفتار عملی کند، اما این آیه ها مخصوصا آیه و ما ینطق شامل نطق رسول خدا و تمام ما ینطق است. ما ینطق عن الهوى ان هو الا حاصل شده است، یعنی اون چی ینطق لیس الا الوحی. این روایت تعبیر نحو معلومی که از روایت عمویست و امثال این روایت کم نیست در کتب اهل سنت و تفسیر. به هر حال این از بخش اول این مجموعه. بخش دوم از مجموعه آیه 37 و 38 که در رابطه با داستان زید حارثه، زید بن حارثه و ازدواج او با زینب بنت جحش و تطلیق او زینب بنت جحش را و سپس ازدواج رسول اکرم با زینب بنت جحش که گفتیم ملخص معنایی که یعنی اون غایتی که از این داستان و از این جریان در این دعای آمده این است که یک نفی اعتبارات و رسوم جاهلی، یعنی غرض این بوده است که سنت شکنی به اصطلاح سنت جاهلیت رو حضرت برچید، فناس جامعه‌ای بسازن که این جامعه بر مبنای امر خدا و مبنای نظام الهی و مبنای دستورات الهی این جامعه سنت های شکل بگیره. خب باید اون چه این جامعه از سنت های جاهلی آموخته باید تمرین این دست برداشتن این سنت ها رو این جامعه بدن. سخت کار آسانی نیست که جامعه از اعراب از عرف ها و از عادت های خودش دست بردن، خیلی کار مشکل. برای اینکه این جامعه رو تمرین بدهند به دست برداشتن از اعراف جاهلی و جا بیندازن که سنت های الهی فوق اعراف و عادات جاهلی و رسوم جاهلی است، این داستان این جریان به رسول خدا دستور داده شد که اول زینب بنت جحش رو برای فرزند خونده است خواستگاری کن. از زینب رو این یه جور سنت شکنی که زینب بنت جحش شریف زاده دارای موقعیت اجتماعی بارا رو برای شخصی مثل زید بن حارثه برده آزاد شده ارتباط که فرزند خونده ی رسول اکرم خواستگاری کنن و به زنی او در همسری او در بیارن. یک دو سنت شکنی، بعد نوع دیگر این که او طلاقش بده بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که برترین فرد اون جامعه است، جامعه اون روزه، او رو به زنی بگیرد تا این بافت سنتی قدیمی جامعه جاهلی در هم شکسته بشه و زمینه فراهم بشه برای تنفیذ و اجرای سنت های الهی. رضا بعدش میاد که ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل. این راه و روش الهی است در نزد، یعنی برای انبیای پیشین. حالا این فی الذین خلو من قبل می شود اشاره به انبیا باشد به قرینه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونهم و لا یخشون احدا الا الله. این الذین رو ما میتونیم وصف فی الذین فی الذین قبل بیاریم، یعنی میگیم الذین بعد عطف بر الذین آیه قبل است. سنت الله فی الذین خلو من قبل، اون الذین خلو من قبل چه کسانند؟ اونها هستند که یبلغون رسالات الله و یخشونهم ولا یخشون احدا عند الله. این همون چیزی است که مرحوم علامه بنا رو بر همین می‌گذاره. ولذا میگه این الذین یبلغون رسالات الله و یخشونهم ولا یخشون احدا عند الله، حتی بر اون الذین آیه قبل. این یک تفسیره که بنابراین ارزاد که فلذین خلو من قبل باید مراد از فلذین خلو من قبل کیا باشن؟ انبیا باشن و رسول پیشین، که سنت خود در رسول پیشین همین بوده که رسول پیشین رو هم وامی داشته که اونها سنت شکنی کنن، اعراف جاهلی رو برچینن، عرف جدیدی که عرف الهیست و سنت الهیست در جوامع ترویج کنن. این یک تفسیر وجه دیگری هم میشود گفت، میشه از گونی فلذین خلو من قبل نه عام است، اشاره به امتهای پیشین. الذین خلو من قبل امم گذشت، سنت خدا در امتهای پیشین همین بوده که اعراف جاهلی امتهای پیشین رو خدای متعال با سنت خود، با قوانین خودش، با تأدیب خودش، با تعلیم خودش این سنت ها رو تصحیح میکرده، سنت های بد رو الغاء میکرد، از سنت های درست جای گزین رو خارج میکرد. بعد اگر اینجوری تفسیر کنیم آیه رو، باید الذین یبلغون رسالات الله آیه بعد رو بگیم مبتداست، باید خبرش رو بگیم مقدرش، خبری که تو آیه نیست. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونهم ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. ما بگیم اینجا یه مبتدایی است که به قرینه وصف‌هایی که در روایت در آیه آمده خبری مقدر دارد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. این الذين مثلا فرض کنید که به قرینه سیاق آیه ها که الذين يبلغون رسالات الله، اینها نیز همیشه چنین بودند که مبلغین رسالات الهی یا انبیای الهی، اینها هم لا اصد حرجی فی ما فرض الله لهم نبوده. اونها هم خدای متعال وقتی برای اونها فرضی مقرر می داشته، حکمی برای اونها مقرر می داشته، حرجی برای اونها نبوده است. یعنی همونطوری که ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له كذلك لم يكن حرج على الذين يبلغون رسالات الله در گذشت. خب این از این دعایه که بعد که در بحث پیش هم عرض شد که فرق بین رسالت و امامت چیست، طبق اون چه این دیگه حرف خود ما بود، ما البته مطالب مرحوم علامه طباطبایی هم دور نیست، منتها خیلی یه مدار مبهم است در فرمایشات علامه فرق دقیق بین رسول و نبی. لکن از مجموع اون چه ما استفاده می کنیم از آیات کریمه قرآن به زمینه روایات این است که من باید بکنم، من هم نیست کنم
آقای میرزایی.
گفتیم که فرق دقیقی که از آیات روایت استفاده میشوند این است، فرق نبی و امام. بحث رو کنم تکمیل نکردیم ما، این اصلا تکمیل میشه. فرق دقیق نبی و رسول داشت، فرق دقیق نبی و رسول بر مبنای استقرار آیات و روایات این است، رسول اون نبی است که جمع بین نبوت و امام، ولی این رسول است. نبی اون نبی تنها، نبی غیر رسول البته، اون نبی است که مأمور به تبلیغ هست، حتی تبلیغ شریعت، اما مأمور به اقامه و ایجاد دولت و ایجاد حکومت و برقراری حکومت عدل نیست، مأمور به اقامه حکومت نیست، مأمور به رهبری نیست. خب قرینه به این حرف ما داستان قرائن زیادی هست، ولی از جمله قرائن داستان حضرت طالوت و نبی بنی اسرائیل، جریان داستان طالوت که وی قالو بله آیات قالو نبی له مبعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله، آیات هر سوال خدمت شما که آیات 246 تا 252 این آیات 26 که از اینجا شروع میشه، علم تر الى الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم بعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. ببینید اینجا از نبی درخواست شده است که چی؟ که ملکی را از خدا، ملک پادشاه، این ملک اینجا ملک، چون ملک ملک الهی است، منظور امامه. ملک، ملک در اصطلاح قرآنی امامت. بازم این قرائن زیادی ده، از جمله قرائن زیاد من یک قرائن چه اشاره می کنم، دعای ابراهیم یا آیه مربوط به امامت ابراهیم و فرزندانش که 124 سوره بقره است، و یه ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس امام قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که از این آیه استفاده میشه که خداوند امامت را هم به ابراهیم داد و تا روز قیامت در نسل ابراهیم قرار داد، تا روز قیامت. این رو عرض میکنن که آدم بحثش جایی دیگر است، تا روز قیامت امامت در نسل ابراهیم قرار داده شد، اونتا به شرط عدم ظلم، که ابتدا در یک نسل امامت چیز شد داده شد، به نسل اسحاق داده شد این امامت، اونتا چون به شرط ظلم بود فخلق من بعدهم خلفون، در سوره مریم اشاره به این معنی میشه که چون این نسل از بنی اسرائیل نقض میثاق کرده در سوره مادر، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، نقض میثاق کرده، ظلم کردن، و به ظلم من الذین هانو حرمنا علیهم، این ظلم، این نقض میثاق چه شد؟ منشأ نزع امامت شد، که آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء، اشاره به همین اینجا نزع ملک شد. نزع ملک از کی؟ از نسل اسحاق و آمد به نسل اسماعیل که حضرت رسول اکرم و آل اویند، این ملک از اونجا نزع شد و در آل اسماعیل، یعنی در آل ابراهیم از نسل اسماعیل تا روز قیامت ادامه یافت. این داستان امامت نسل ابراهیم، که این دعای ابراهیمی دعای تاریخ سازیه، دعای مهمی است. این آیه کریمه 124 دعای مهمی است، تاریخ اصلا بر مبنای این دعا شکل گرفت. خب پس امامت به ابراهیم و نسل ابراهیم داده شد. بعد در آیه سوره نساء ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه، خب این کتاب و حکمت معلوم نبوت، بعد ما آتیناهم ملکا عظیما، این ملک عظیم همین امامت است و قرائن دیگر هست. لذا در قرآن کریم از امامت به ملک، اون تا ملک الهی تعبیر شده، ملک سلطنت، سلطنت الهی است.
اگر واژه پادشاهی در جایی به حق به کار رود، این پادشاهی واژه شایسته امامان بر حق است. اینا هستن که سلاطین حق. بله؟ سوره نساء ام یحسدون الناس علی ما آتاهم، ما دا آیه درش میتونن ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه فآتیناهم ملکاً عظیما. شاید سنده به شما که آیه 54 آیه 54 سوره نساء. خب در این آیه هم که می فرماید الم تر الى الملأ من بني اسرائيل اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، یعنی ابعث لنا اماما، رهبر، رهبر سیاسی، ولی سیاسی که اون رو رهبری کنه. خب چرا از پیامبر نخواستن خودش رهبری کنه؟ حرف اینجا چون نبی است، رسول نبود. اگر رسول بود باید میگفتن به او ام امنا، یعنی ما رو امامت کن خلاصه، قدنا ما رو ره نمیگوین که ابعثنا ملکا. اگه از خدا بخواه که خدا یک امامی رو برای ما معین. اینجا دوران رسالت این نبی نبوده، رسول نبوده، نبی بدون امامت بوده، از سوی خدا ابلاغ میکرده، حق ابلاغ تشریع، ابلاغ شریعت داشته، مبلغ شریعت رو داری، امام نبود. به قرینه این آیا قرآن دیگر که نبی آن است که امام نباشد، منتها گفتیم به قرینه آیاتی که میفرماید ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، هر جا رسول است اطاعت به خود رسول تعلق گرفته، لا لیطاع خود رسول. دو گفتیم در سوره شعرا هم دارد رسول این چنین گفتن اتقوا الله و اطیعون، نه خودشون به عنوان ملک، به عنوان امام و به عنوان صاحب سلطه و صاحب حکومت خودشون رو در جامعه معرفی کردن. خب این فرق دقیق رسول و نبی است بر مبنای استقلال که ما کرده ایم. انبیایی که رسول بودن، انبیا هم دعای حکومت داشتن، منطقه زمان خودشون مسئولیت رهبری و قدیم اونها نبوده، و نبیی که تنها نبی بوده منطقه انبیا هم به سوی حکومت الهی دعوت میکردن، میگفتن به مردم حکومت الهی رو برپا بدارید، اما خود مسئولیت اجرا بر عهده‌شون نبوده. رسول بودن، حتی رسول بودن، حتی هم رسول بودن.
در بین پیغمبران
چند نفرشون رسول بودن؟ حالا در قرآن کریم، حالا مثلا در سوره انعام که اسامی انبیا برده شده، این همه رسول هم. چون رسول هم مؤشرین آمده هست، مثلا در سوره انعام را نرس کنم که حالا این نرس کنم که و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، تا اینجا میاد که و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس. بعد اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. پس معلوم شد که به قرینه همین آیه فعالات دیگه اگر از کرد تو استقرایی انجام دادید که با این استقرا بشه این فرما رو کنید.
منظور
سوال
همه
نه نه این هر خود ماست، من این کتاب نهیم.
منظور همه که اگر ارزم خورده شما که نوع تشکیل حکومت از زمینه انبیا خارج شده مون چطوری بعد از انبیا میتونیم نظام تشکیل حکومت هست؟
انبیا همیشه در هر دوره‌ای که نبی بوده، معنی این که نبی بوده معنی که رسولی نبوده، یا این که وظیفه تشکیل حکومت وجود نداشته، وظیفه تشکیل حکومت وجود داشته در همه دوره ها، همه دوره ها مردم مأمور به تشکیل حکومت بودن. خب باید از نبی رفت همون کاری که بنی اسرائیل کرد، باید از نبی درخواست کنید که خدا متعال بر اونها یا خود نبی را به عنوان رسول تعیین کند، یا اون نبی کسی را به عنوان امام برای اونها از سوی خدا نصب کند. خب این هم از آیات 37 تا 38 که بخش دوم این مجموعه بود. بخش سوم آیه آخر ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم، گفتیم این هم تبیین جایگاه رسالتی رسول اکرم و شخصیت، تبیین و تعریف شخصیت رسول اکرم که ارتباط با مطالب قبل داره. این که ما چرا این الزام رو به شما میکنیم، چرا گفتیم در آیه اول از این مجموعه گفتیم که اگر رسول خدا و اگر خدا حکمی کردن بر همه نافذه حتی در مسئله شخصی، چرا؟ چون رسول اکرم رسول عنوان یک شخص نیست. رسول ما کان محمد ابا صلی الله علیه ابا احد من رجالکم صلی الله علیه و سلم، یک شخص در بین شما، من مانند شما نیست، بلکه او یک شخصیتی رسالتی دارد. شخصیت او شخصیت رسالتی است. چون شخصیت رسالتی داره یعنی افعالش و تصرفاتش همه الهی هست. شخصیت او شخصیتی است الهی و اون چه انجام میدهد از سوی خدا مأمور و مأذون به آن است. لذاست که در اول گفتیم به شما ما کان لهم الخیارة من امرهم اذا امر الله و رسوله. این بحث ما در این مجموعه از آیات تمام شد. تقریبا مطالبی هم که مرحوم علامه فرمودن در تفسیرشون در این آیات تقریبا گفته شد. منتقل میشیم به مجموعه دیگر، مجموعه سوم از آیات در بحثی که کرده این تا کنون، آیات 41 تا 48 سوره احزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم توكل الله وكفى بالله وكيلا. این آیه های هر سبت خدمت شما هفت گانه خیلی مطلب، یعنی اگر چند جلد کتاب در مضمون این آیات نوشته بشود به جاست و ما توان استیعاب این مطالب رو هم نداریم، ولی به شکلی که اشاره‌ای باشد، تلمیحی باشد به برحال گستردگی مضامین این آیه، به همون شیوهی که اون آیات قبل رو هر طرف من شما بررسی کردیم، همین آیات رو هم بررسی میکنیم که ابتدا واژه ها رو یه بحث مختصری در باره واژه ها میکنیم، مفاهیم واژه ها رو یه مقدار بحث میکنیم، بعد میرسیم به جمع‌بندی تفسیر آیات. اولین واژه در این مجموعه ذکر کثیر است. یه الذین آمنوا ذکر الله ذکرن کثیر. ذکر کثیر در قرآن کریم جایگاه ویژه و یکی از علائم مائز که میگیم نشی یعنی امتیاز دهنده، مائز مؤمن از منافق ذکر کثیر است، یعنی اون به اصطلاح فصل ممیز انسان مؤمن از منافق یکی از فصول ممیزه اش ذکر کثیر است، نه مطلق ذکر. منافق هم ممکن است ذکر خدا داشته باشه، نه تنها ذکر لسان بلکه حتی ذکر قلبی. یعنی فرق بین مؤمن و منافق این نیست که مثلا مؤمن هم در ظاهر هم در باطن ذاکر خداست، اما منافق فقط در ظاهر ذاکر خداست و در باطن ذاکر خدا نیست. تا حالا شاید از بعد از اوائل مرحوم علامی هم چیزی فهمیده بشید که گویا فرق بین منافق و مؤمن این است که منافق فقط در ظاهر ذکر خدا میگوید ولی در باطن ذکر خدا نیست. از این آیه و آیات زیاده دیگه نه، نه از این خصوص این مثلا از این آیه استفاده نمیشه، اما از آیات دیگه این استفاده میشود که نه باب ذکر الهی استثنا نداره، همه انسان ها به شکلی فل جمله ذکر خدا می کنند، یعنی پنجره های ذکر الهی به روی همگان باز می شه. نالله فی ایام دهلکم و نفحاتون یا نفحاتون به رسول خلاق فعر روی ها، این نفحات الهی، این انفتاح احوال ذکر پنجره های یاد به سوی همه جباران و سرکشان و طغیانگران و جنایتکاران هم از این ذکر ما بهره می‌برند. و لذا قرآن کریم در وصف منافقین در بدن در سوره نساء ظاهرا وقتی خدا تعالی منافقین رو توصیف می‌کند و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیل. پس ذکر قلیل را نسبت به اونها روا دانست خدای متعال، نگفت اونها بله 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 خدما این را یذکرون الا. اینجا جمله استثنایی که داریم دو عقد دارد، این دو بخش دارد جمله استثنایی، یه عقد مستثنا یه عقد مستثنامه. عقد مستثنا منهش چیه؟ که لا یذکرون الله. مستثناش چیه؟ یعنی یذکرون الله قلیلا. خب این یذکرون الله قلیلا اطلاق داره، یعنی یذکرون چه ذکر باطنی چه ذکر ظاهری، منتها یذکرون الله قلیلا. مثلا در آیات دیگر داریم که مثلا و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین فلما نجاهم نداهم یشرکون داره فلما نجاهم من البر نداهم یشرکون. این همچون این مضمون زیاد در قرآن تکرار شده. خب این مضمون این مضمون ربطی به مؤمنان نداره، چون مؤمنان نیستن کسانی که اینجوری نیستن، مؤمنان که در هنگام تنگی و تنگ دستی تنها به خدا روی بیارن، بعد وقتی که فرج شد خدا رو زیاد دارند و به شرک خودشون درمیارن. این مربوط به همون منافقان است که وما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، که این ایمان میارن اما ایمان شرکالوز. و ما بحث های ایمان و کفرمون را اگر یه وقتی فرصت پیش آمد از خواهیم کرد که در مباحث ایمان و کفرمون نگیم هست که منافق آن نیست که در دل ایمان نیاورد، نه، گاهی منافقان در دل هم ایمان نیاورد. یعنی چی؟ یعنی واقعا باور دارن که خدا هست، واقعا باور دارن که رسول رسول است، ولی با اون که میدانن و در دل ایمان دارن معذرک مخالفت و جهد بوده ها استیقنت ها انفسه یقین داشتن به حقانیت موسی. وقتی خودشون با خودشون خلوت میکردن شکی در حقانیت موسی برای اونها نبود، در دل هم واقعا ایمان داشتن. یه حرفی علامه آموری دارم نمای جوادی آمونه توی این عصه عصیه خیلی حفظ بسیار ارزشمند و خوبیه که ایشون می فرماید که فرق از بین تصدیق قلبی و بین اون خضوع برای اون امری که با اون تصدیق شده. حالا ممکنه در قلبن هم تصدیق، اما با این که تصدیق میکنه خود رو خاضع از برای اون نمیکنه. ایمان حقیقی اون ایمانی که مقابل نفاق است، ایمان در مقابل نفاق، اون ایمان مقابل نفاق عبارت از چیز؟ خضوع القلب است، نه تنها یقین القلب یا تصدیق القلب یا اذعان القلب، نه اذعان قلبی تنها. ولی در فرق اصلی بین منافق و مؤمن، منافقی که ضدش مؤمن است و مؤمنی در مقابل منافق، نه مؤمن بدان مسلم، نه مؤمن بمعنای مسلم، مؤمن در مقابل منافق، اون ایمانی که در مقابل نفاق است. فرقش این است که این ایمان تصدیق است اما مع خضوع قلب. لذا است که چنین ایمانی همیشه همراه با عمله. چنین ایمانی، ایمان مؤمن حقیقی، از عمل معمولا جدا نمیشه. حالا بگن این که زله، یعنی لرزشی پیش بیاد، لمن و لذینه ارسدنهای کریمه ای که از فواحش دوری، و لذین یشتنبون کبائر اثم و الفواحش الا لمن. خب از کبائر اثم فواحش اجتناب میکنم، بگن لرزش های خردی که هر انسانی یا اکثر انسان ها با این لرزش ها به هر حال به ایش بگیر این لرزش ها گرفتن. خب بله گاه میشه اون اخ واجبات بزرگ ترک اون واجبات مهمه یا ارتکاب فواحش بزرگ این موجب نزع اون ایمان میشه. خب ایمان از دل برون میره، همون ایمان معنی خضوع. این که گفته میشه ایمان از دل کنده میشه همین خضوعه. و لذاست که اینم نقطه ایست که باید دقت کرد، حتی این خضوع قلبی گاهی برای منافق حاصل میشه. باز امتیاز مؤمن این است که خضوع قلبیش دائمی است، خضوع مستمر است. منافق الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یا در سوره جمعه الذين امنوا ثم ترتدوا ثم منافقين، منافقين چنین توصیف شدن، امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. این حتی خضوع قلبی در لحظه های به لحاظ فطرتی که در از پر خضوع قلبی هم گاهی برای شما مثلا این خضوع قلبی مثل همون ذکر قلیلی است که همین مرد ذکر قلیل خواستیم این مهم شده که این ذکر قلیل قلبی همراه با اون خضوع قلبی احیانی هم هست. اون تا این منافق اون چه مؤمن رو جدا می کند از منافق ذکر کثیر است، خضوع کثیر است، خضوع مستمر است که حالت عمومی انسان مؤمن رو تشکیل می ده. اگر به لغزت بر می گردد این حالت انسان، حالت انسان مؤمن است که توی خطه خضوع قلبی داره، به لغزت باز میگردن و مشن راه رو پیدا میکنه. این حالت عمومی انسان مؤمن است. بله بله این اون چی که عرض میکنیم همهش مقتبس و مأخوذ از نصوص روایی است یا نصوص آیاتی قرآن کریم. منتها فرصت این که بخواییم بیاییم همه این آیات و روایات رو بحث کنیم واقعا نیست، چکه یه مثلا رو عرض میکنم تا بتونیم برسیم به بقیه بحث ها. ولی این بحث مهمی است، این که بحث ذکر کثیر رو ارتباط خدمت شما. ولی دا ذاکران کثیرند که از اسوگی رسول اکرم پیروی میکنند، یعنی رسول اکرم رو به عنوان اسوه میپذیرند. لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة أما لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إنها يعني بالرسول خدا تأسی می جویند و رسول خدا را به عنوان اصفه خیش می پذیرند. تا این خضوع قلبی و این ذکر کثیر نماشه این تأسی به رسول اکرم حاصل نمیشه. در مقابل منافقان کسانی هستند که نه، حالت اغلبی اونها عصیان الرسول است، عصیان الرسول. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسبى بهم الأرض ولا يكون الله حديث. هذا سوره نساء. إن آية خير آية مهمة من آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. در روايات أهل سنة کراراً داریم در صحیح بخاری و مسلم و غیره که هر وقت این آیه رو بر رسول خدا میخوندن کام یبکی و خیلی به شدت حضرت میگریست هر وقت این آیه بر حضرت خونده میشد. در روایت هم داریم میگه من آیه رو خوندم دیدم رسول اکرم سرش پایینه، بعد نگاه کردم که اونقدر حضرت به غرق گریه است تعجب کردم. بعد در روایت دیگر هست که از حضرت سوال کردن راز گریه شما چیست، فرمود روز قیامت اون هنگام که من بر روی حوض می ایستم یجا اخون على الحوض فیجا به اناس من اصحاب فیمنعون یا یطردون یا یحلعون عبارت فرق که من موزه قیامت که به کنار حوض هستم تعدادی از صحابه من رو نزدیک میکنن به من، بعد فرشتگان اینها رو طرد میکنن دور میکنن. به خدای متعال عرض میکنم پروردگارا اینها صاحبک های من هستند، یعنی با این صاحبک یا قصی حاوی نشان دهنده اون مهر و محبتی است که نبی اکرم حتی در حق این گونه از اصحاب داشت سواتون با تخماره هست صاحبک های منن. فاقول یا رب اصیحاوی اصیحاوی فیقال انک لا تدری ما احدثو بعدک، تو نمیدانی که بعد از تو اینها چه بدعت ها که نگذاشتن و چه جنایت ها که نکردن، چه چیزهایی رو که به وجود نمون. بله این از متواترات حدیث اهل سنت هم در صحیح بخاری هست. عرض کردم کتاب تفسیر صحیح بخاری مراجعه کنید، هم در کتاب تفسیر همین آیه و هم در کتاب مسلم هست و در کتاب احمد بن حنبل هست، در کتاب عرضات که سنن ظاهرا ابن ماجه هم باشه، ولی در این دو کتاب هست.
این در کدام آیه
خاله؟
در کدام
آیه همون آیه و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید. هر آیه رو میخواد براتون با گاهی در زیر این آیه آمده گاهی در زیر یک آیه شبیه این رای در سوره نحل. حالا من هر دو آیه رو آدرس بهتون میدم، اما این در سوره نساء هم صورت در سوره آیه 41 و 42 این سوره نساء آیه 41 و 42. سوره نحل هم یه آیه شبیه این آیه هست که گاهی در زیل اون آیه آمده در سوره نحل آیه 89 سوره نحل و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. صلی الله علیه و آله.